خب فکر کنم تصویرم که هست، این رو هم روی ریکورد میزنم. بله، خب فکر کنم که الان درست شد، روی ضبط هم رفت. خب مجددا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و گرامی، امیدوارم که همگی سلامت و خوب باشید در این اوضاع عجیب و غریب و این خلاصه اوجگیری ها و فروکش کردن های پی در پی سویه ها و خلاصه پیک ها و موجه کرونا. امیدوارم همگی در سلامت و عافیت باشید. ما همچنان به خاطر این شرایط از کلاس حضوری محروم هستیم و دانشگاه هم چند بار تصمیم گرفت که کلاس رو حضوری بکنه، منتها خب یک سردرگمی حاکم هست و دقیقا نمیدونن که چطور باید پیش برن و چطور باید رفتار بشه و چه شرایطی میخواد و اینها، و فعلا دوباره کلاس به همون منوال ترمای گذشته مجازی شد و من خودم شخصا از این جهت، از جهت اینکه امکان تعاملمون کم میشه، ناراحتم، ولی در این شرایط و اون سردرگمی که حاکم هست فکر میکنم که باز کلاس مجازی باشه تمرکز و آرامش بیشتری داریم روی خود موضوع و روی بحث هامون تا اینکه گیج بشیم که بیایم سر کلاس نمیدونم همزمان سامانه رو روشن کنیم نکنیم، یه عده حضوری بیان نیاد، نمیدونم فاصله اجتماعی توی کلاس‌های ما چجوری باشه، از این داستانا. خلاصه امیدوارم که حالا این دوری به صورت فضای مجازی مانع نشه از اینکه ما بتونیم با هم تعامل خوبی رو در کلاس داشته باشیم. خب عرض شود که من یک فرصتی گردم نگاه کردم در لیست دوستانی که در این کلاس شرکت دارن. خانم آجیوسینی پرسیدن که امکانش از کلاس اسکایپ باشه. متاسفانه نه، چون دانشگاه و دانشکده یک الزام خیلی اکید و شدیدی دارن و نظارت زیادی که کلاس ها فقط و منحصرا باید در همین سامانه برگزار بشه ولا غیر، و اگر ما کلاس رو جای دیگه ای برگزار بکنیم در واقع تهدید کردن و الزام کردن به اینش که برای استاد در درجه اول غیبت محسوب میشه و مثل عدم تشکیل کلاسه و کلاس خلاصه باید صرفا در همین سامانه باشه. حالا امیدوارم که مشکلی پیش نیاد، ولی من محض احتیاط عرض شود که یک فایل صوتی هم ضبط میکنم که اگر زمانی این سامانه بالا نیامد قطع شد دوچار مشکل شد، معمولا هم در هفته اول یه مقدار تا تنظیم بشن مشکلاتی هست، از این جهت من این فایل صوتی هم احتیاطاً ضبط میکنم خودم و بعد اگر مشکلی پیش اومد میتونیم از اون راه هم باز استفاده بکنیم که مطالب از بین نره یا خیلی منقطع نشه. خواهش میکنم. عرض کردم که نگاه کردم در لیست 30 نفر از دوستان این کلاس رو برداشتن، الان 16 نفر حضور دارن. من تقریبا میتونم بگم قریب به اتفاق از روی اسما، حالا به جز چند نفر، دوستان رو میشناسم و این توفیق رو داشتم که خدمتون باشم در کلاس‌های کارشناسی یا دوستانی که ارشد بودن، حالا یا با هم کلاس ارشد داشتیم یا اکثرا فکر می‌کنم به صورت پیش نیاز درسایی در کارشناسی با هم داشتیم. از این جهت خیلی باعث خوشبختی و خوشحالیم هست که از هم ورودی 1400 هم ورودی 99 دوستان زیادی هستن که من هم آشنایی خلاصه پیش کرونا داشتم از خیلی هاشون و حضوری با هم کلاس داشتیم و هم در این دو سالی که ترم‌ها به صورت مجازی برگزار شده از بچه‌های خوب و فعال و پیگیر کلاس‌های کارشناسی بودم که دیدم در این دوره ارشد هم 1400 هم از 99 هم خاطرم هست حضور دارید و خلاصه مایه خوشبختی و خوشحالی من هست که در این کلاس هم حضور دارید و در دوره ارشد مشغولید و به دوستانی که ورودی جدید هستن 1400 تک تک خلاصه تبریک عرض میکنم و امیدوارم که موفقیت آمیز باشه براتون این تحصیل با وجود تمام شرایطی که دیگه نیاز به گفتن نداره در خصوص اوضاع اجتماعی و اقتصادی و شرایط کشور، شرایط جهان، شرایط تحصیل رشته فلسفه. خلاصه با وجود تمام این سختی ها و سردرگمی ها و نامتعین بودنهاش، خلاصه من آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که مسیر جدی مطالعاتتون، پژوهشتون، دغدغه‌هاتون، پرسشاتون رو بتونید پیش بگیرید و پیش ببرید و براتون هم درونی و هم بیرونی موفقیت آمیز باشه و خرسند کننده. خب عرض کنم که ما قبل از اینکه وارد مطلب طرح درسمون و بحث‌های مقدماتی جلسه اول بشیم، من فقط یه نکته رو عرض بکنم. مثل روال ترم‌های قبل، ما اگر که یکی از دوستان این زحمت رو متقبل بشن و خلاصه قبول زحمت بکنن، یه گروه تلگرامی هم میتونیم ایجاد بکنیم برای هم تعامل بیشتر، هم ارتباطات، هم اطلاع رسانی ها. اگر یه وقت کلاس جابجا شد، نیاز به اطلاع رسانی اینطوری بود و بعد بیشتر از اون بتونیم راحت منابع رو با هم عرض شود که تبادل بکنیم، هم متونی که احتمالاً در این طرح درس مکتوب که دوستان انجمن علمی از من گرفتن و منتشر کردن دیدید، هم اون متون اصلی که میخوایم در این درس تفسیر متون با هم بخونیم و بحث بکنیم، و هم یک سری تعداد نسبتاً زیادی از منابع ثانوی که به زبان انگلیسی هست و متون جدیدتری بوده، منابع ثانوی کلیتری که مربوط به حوزه بحث ما میشه، یعنی اندیشه متأخر هایدگر. من یه تعدادی رو گزینش کردم و خب انحصاری هم نیست، یعنی الا ماشاءالله منابع متون، مقالات، کتاب، مجموعه مقالات کتاب در اومده و همسال هم هست که بنابر علایق خودتون باز میتونید جستجو بکنید، در منابع نگاه بکنید. من یه تعدادی رو عرض شود که منتخب کردم از متون و منابع کلی تر تا بعضی کتاب هایی که مقالات تفسیری خوبی درشون گردآوری شده و بعضی کتاب های تألیفی که نگرش متتبعانه یا تفسیری مفسرانه خاصی دارن. اینها رو هم فهرست کردم و لیست کردم به صورت مجموعه PDF در همون گروه تلگرام. هم اینها رو و هم اون متون هایدگر ترجمه انگلیسیش رو میتونم خدمتون بفرستم. متون آلمانیش هم که در دسترس هست، اونها رو هم اگر علاقه من بودید یا کار میکردید متون آلمانی، زبان آلمانی، اونها رو هم میتونم در همون گروه تلگرام با کمال میل خدمتون بفرستم و عرض شود که یک تعدادش رو میتونیم در همین سامان اینجا هم بارگذاری بکنیم به علاوه طرح درس که از ما میخوان در اینجا باشه. خب اینم پس یه نکته تا آخر همین جلسه، اگر هماهنگ بکنید یکی از دوستان زحمت بکشن، این رو هم ممنون میشم. اسم من رو هم اگر اضافه بکنید که خیلی ممنون میشم. بعد امکانش باشه که من یا دوستان دیگر بتونن افراد رو باز در اون گروه هم اضافه بکنن. خب اینم پس نکته حاشیه دوممون مربوط به جلسه اول. عرض شود که باز یه نکته بیرونی تر من بگم درباره شیوه برگزاری کلاس. کلاس رو ما میخوایم کاملا به صورت متن محور پیش ببریم، یعنی ما شیوه کارمون اینطور هست که بعد از بیان یک مقدماتی که من نمیخوام از یک دو جلسه تجاوز بکنه، بعد از اون متمرکز بشیم روی خوانش متون. منتها خوانش متون به صورت در واقع حلقه متخوانی یا مثلا کلاس های زبان تخصصی متون فلسفی به زبان انگلیسی و امثال هم نیست. ما متن رو پایه کار قرار میدیم و تعیین میکنیم به ترتیب که چه متونی رو با چه اولویتی میخوایم بخونیم و بحث بکنیم و اینها رو با هم شروع میکنیم خودمون مطالعه کردن و خوندن و هر جلسه بخشی از این متن رو در واقع به بحث میگذاریم و روی نکاتش و مطالب عمدش بحث میکنیم و صحبت میکنیم و بحث اختزا میکنه که سراغ احیانا منابع دیگری بریم و مطالب یه مقدار گسترده تر بشه، باز بشه، چون متونی که انتخاب کردم متون خیلی فشرده و تو در تو هست. حالا در مورد متون همین جلسه اول من توضیح عرض میکنم و خیلی جاش اقتضای بحث داره و اقتضای این داره که این اشارات باز بشه و تفصیلش رو ما هم خودمون بحث بکنیم، هم در متون و منابعی که از خود هایدگر هست بریم تفصیل اینها رو یه مقدار پی بگیریم یا بتونیم ارجاعاتی بدیم که کجا میشه در واقع این اشارات رو تفصیلش رو دنبالش گشت. پس ما کاملا با بحث درباره این متونی که تعیین کردیم پیش خواهیم رفت و من شیوم در این چند ترمی که درس تفسیر متون رو یا حتی عناوین دیگه مثل فلسفه اگزیستانس و اینا در دوره ارشد داشتم، یا سمینار بوده، هر ترم سعی کردم که کاملا متن محور پیش برم و متنی رو پایه قرار بدیم، با هم متن رو مطالعه بکنیم و بیایم سر کلاس شروع بکنیم درباره نکات عمدهش بحث کردن و خلاصه انسجام مطالبمون رو از روی پیش رفتن با متن در واقع به دست بیاریم. و نکته خیلی بدیهی هم که در اینجا وجود داره اینه که همراهی شما دوستان عزیز رو میطلبه، یعنی اینکه هم در کلاس حضور فعال و مشارکت داشته باشید در بحث‌ها و همین که خارج از کلاس فرصت بکنید و روی متون که متون بالاخره اوریجینال یک فیلسوف اوریجینال هست وقت بگذارید، مطالعه کنید، متمرکز بشید، نکاتش رو استخراج بکنید، پرسش‌ها و بحثایی که ازش در میاد و خیلی دقیق و انتقادی سعی بکنید که بخونید و تحلیل بکنید که اول و آخر خلاصه این کار براتون میمونه از مجموع این درس ها و کلاس ها. کلن تدریس فلسفه باید اینطور باشه. حالا در دوره ارشد ما میتونیم مفروض بگیریم که دانشجو از همون اول با متن اصلی و زبان غیر فارسی میتونه درگیر بشه و سر و کله بزنه و نکات رو تحلیل بکنه و اینها رو سر کلاس با هم به بحث بگذاره. پس این شیوه اصلی کار ما هست، یعنی بحثمون بر پایه نکات متونی که تعیین میکنیم پیش میره و بر پایه تفسیر و شرح و احیانا نقد اینها و تفصیلهاش در سایر منابع و یافتن ارتباطاتش با سایر مباحث فلسفی در سایر منابع اومد. پس این شیوه عمده و اصلی کارمون هست و خود بحثمون و متونی که اینها رو در واقع میخوایم بخونیم و بهانه میکنیم برای بحثی که خواهیم داشت خودش برخواسته از یک مسئله است و در واقع شیوه متن محوریمون برخواسته از مسئله خاصی هست که میخوایم دنبال بکنیم و مسئله ایه که برای خود من خلاصه المسئله بوده، به تعبیری به این معنی که چندی ساله که در مطالعات جوانب مختلف این رو دارم میگردم و جستجو میکنم، مطالعه میکنم و فکر میکنم و چیزهایی نوشتم و هر بار سعی میکنم که روی یک نقطه متمرکز بشم، گویی که ذره‌بین میذاریم زوم میکنیم و یک بخش رو میخوایم برجسته بکنیم. دوستانی که احیانا ترمای پیش هم با من کلاس داشتن تو این چند ترم ارشد من این مسیر رو پیش گرفتم، یعنی از متن حقیقت و روش گادامر شروع کردیم یک بار، هرمنوتیک فلسفی و یک فصلیش رو بحث ویرکونگسگشیخته این تاریخ تأثیر و تأثر رو شروع کردیم به تفصیل با متن پیش رفتن و جوانبش رو باز کردن و اینکه این چگونه جایگاه بنیاد رو در اندیشه هرمنوتیکی باز میکنه و بعد رفتیم سراغ خود متن درباره ذات بنیاد نزد هایدگر و از اونجا رسیدیم به بحث و مطلب حقیقت و یک ترم بحث متن در باب ذات حقیقت رو پایه کار گذاشتیم تو همین کلاسای تفسیر متون و از اونجا بحث حقیقت رو باز پی گرفتیم، سراغ کتاب وجود و زمان رفتیم و امثال هم و عرض کنم که یک ترم هم که ترم قبلی بود که من کلاس ارشد داشتم، فهم کنم بعضی دوستان تو اون کلاس ایانم بودن یا نه، حالا باید باز اسم رو دقیق ببینم، یک ترم هم عرض شود که مفهوم اگزیستنس رو روش دست گذاشتیم و این رو در نسبت با سنت فلسفی دیدیم باز بر پایه متن دیگری از هایدگر. این ترم من کاری که میخوام بکنم که برای خودم هم از جهت یه چالشی هست و بدی هست و تازه هست اینه که میخوام مستقیما وارد اندیشه متأخر هایدگر بشم، یعنی کاری که من این مدت اصلا انجام نمیدادم و به صورت مستقیم حداقل در تدریس ها ازش یه مقدار ابا داشتم و پرهیز میکردم و به معنای شاید تفره میرفتم، به این معنی که میخواستم اول در واقع ما با این شیوه خیلی اشارتوار و گزینگویانه یا کلمات قصارگویانه یا این مشوراتی که معمولا از هایدگر میشناسیم که مال اندیشه متأخرش هست و بیان نیمه ادبی، نیمه شاعرانه، نیمه استعاری، حالا هرچی میخواییم اسمش رو بگذاریم که در اندیشه متأخرش برجسته تر میشه و معمولا هم از هایدگر همین چیزها رو میشناسیم دیگه، اون هایدگری که به صورت یه لیبل و برچسب در اومده در مخصوصا فضای فکری ایران و در کل جهان عمدتا که بحث آکادمیک جدی تحلیلگرانه شاید روش خیلی صورت نگیره و بیشتر صحبت یک جور همدلی و پذیرش و تکرار اون حرفا هست، بدون اینکه ضوابط دقیق مفهومی، فلسفی، استدلالیش و ضرورتاش در بیاد، و یا اینکه کلن وقتی که میخوان مخالفت کلی بکنن با کل فضای اندیشه هایدگر و کلیتر از اون کل فضای اندیشه فلسفه معاصر یا فلسفه قاره یا دغدغه‌ای که تو این نهره‌ها و گرایش‌ها هست، این رو مستمسک قرار میدن که ببینید هایدگر چی گفته، هایدگر متأخر، و مورد تمسخر واقع میشه، مورد طرد واقع میشه، یه جور رمانتیسم خلاصه جامانده و متأخری تلقی میشه و تمام این اتیکت زدن‌ها و برچسب زدن‌هایی که کارش اینه که آدم وارد موضوع نشه، یعنی فقط آدم رو پس میزنن و میرونن از اینکه آدم وارد بحث جدی بشه و قبل از اینکه بخواد بررسی کنه که آیا وجهی، حقیقتی، ضرورتی به لحاظ فلسفی توی این مباحث هست، اینها رو پس میزنن و میرونن. خلاصه من به این دلایل و روی مطالعات و پژوهش‌ها و علایق شخصی خودم کمتر وارد اندیشه متأخر هایدگر میشدم، معمولا به یه اشاراتی بسنده میکردم. این ترم گفتم خودم رو بندازم وسط معرکه و خودم رو به چالشی انداختم و همینطور شما رو، و میخوایم که روی اندیشه متأخر هایدگر بایستیم، منتها نه حالا باز کلیت اندیشه متأخرش و این طیف موضوعاتی که درباره زبان و تکنولوژی و هنر و نمیدونم موضوعات مختلف هایدگر متأخر بحث کرده که توی مجموعه مقالات کامپانین ها این عرض شود که درآمدها، شهرها، منابع ثانوی به وفور میتونید این مباحث رو ببینید. به این شکل نمیخوام وارد بشم، بلکه حالا بجز این که متن محور میخوایم روی چند متن وایسیم که در مورد اونها توضیح میدم، قبل از اون میخوام این رو تثبیت بکنم که میخوایم بر اساس پیگیری یک مسئله ضابطه مند فلسفی وارد اندیشه متأخر هایدگر بشیم و ببینیم که میشه این ضابطه رو بیرون کشید و میشه یک فهم محصل دقیقی از این ضابطه داشت و اون رو به یک تفسیری در آورد. تفسیر به این معنی که به ما دیدی بده که بر اساس اون بتونیم جایگاه در واقع فلسفی این اندیشه رو در نسبت با کلیت تاریخ فلسفه و مسائل بنیادین فلسفی که هایدگر دائم اینها رو داره تفسیر میکنه در طول کار فکریش و همینطور چالش هایی که در اندیشه بعد از هایدگر باش مواجه هستیم در اندیشه معاصر، آیا ما راهی میتونیم به اینها پیدا بکنیم و فهمی از اینها پیدا بکنیم یا نه، و این ادعاهای کلان و بزرگ رو ببینیم که چطور میتونیم براش ضرورت و ضابطه های دقیق فلسفی پیدا بکنیم و اینها رو استخراج بکنیم و به بحث بگذاریم. ببینید مسئله چیه به لحاظ محتوایی قبل از اینکه وارد متون و تفصیل و جزئیات متون بشیم. مسئله رو من در همون طرح درس سعی کردم یه مقدار باز بکنم. حالا اگرم علاقه داشتین دوستان دیگه با این شیوه و شوخی من آشنایی دارن، همیشه میگم دیگه برای خودم کلیشه شده، میگم که ارجاع به خود کار پسندیده‌ای نیست، ولی چون خب کلاس تحصیلات تکمیلی رو آدم باید مبتنی بر پژوهشاش پیش ببره، من توصیه میکنم که حالا این دوتا مقاله آخری که روی همین موضوع کار کردم، مثلا یکی مونده با آخری که درباره تفاوت رهیافت هرمنوتیکی هایدگر و گادامر هست، این مقاله رو دوستان ببینم. تا مقاله مقدار مسله شد، چند بار رفت ویراستار مجله خودش روش کار کرد و دوباره برگشت و من دیگه حوصله نکردم ویراش نهایی بکنم، چون تو این استرارم بودیم که زودتر باید چاپ بشه. صورت چاپ شدهش توش اغلاط متاسفانه داره، ولی حالا اصل محتوا رو اگر دیدید بهش توجه بکنید. مسیری که از اونجا دنبال کردم و دغدغم بوده و میخوام این ترم با شما در میون بگذارم اینه که ما در اندیشه متأخر هایدگر به شیوه رادیکال و بنیادینی و خیلی تند و تیز شده ای به حدی که اصلا نمیدونیم آیا این دیگه فلسفه هست یا نه، با یک دغدغه و با یک مسئله مواجهیم، با یک مسئله فلسفی که این مسئله رو ما نه فقط در اندیشه هایدگر بلکه در کل اندیشه معاصر، اندیشه معاصر حالا خیلی کلی بگیم اندیشه معاصر کانتیننتال قاره‌ای میتونیم ببینیم و باش مواجه بشیم، و اون این هست که ما وقتی که از فلسفه سخن میگیم، وقتی از عقلانیت سخن میگیم، وقتی از بنیانگذاری عقلانیت فلسفی سخن میگیم، دیگه به شیوه فلسفه تاکنونی به بنیادگذاری نهایی و مطلق فلسفه بر نمیگردیم. اینکه بر نمیگردیم نه اینکه به شیوه شکاکانه یا به شیوه تجربه گرایانه یا به شیوه پوزیتیویستی با ارجاع به علوم دقیقه و ناتورالیسم و امثال اینها بخوایم بنیانگذاری فلسفه رو منتفی بدونیم، اصلا مقصود این نیست، بلکه مقصود اینه که ما از دل در واقع کاوش و تحلیل درونی مسئله متافیزیک به نقطه‌ای میرسیم در فلسفه معاصر و این نقطه لاجرم ضرورتش رو نشون میده و به نظر من در اندیشه هوسل این به صورت خیلی بارزی این اجتناب ناپذیریش رو یا گریز ناپذیریش رو و ناگزیریش رو خلاصه نشون میده و اون اینکه واپسین بنیادگذاری فلسفی چه به معنی معرفت شناختیش چه به معنی متافیزیکیش که این دو حیث به هم میرسند در پدیدارشناسی و در آغاز فلسفه قرن بیستم به معنای جدیدی، این واپسین بنیادگذاری خودش در واقع شأن بنیادگذارانه خودش رو از دست میده، از دست میده به این معنی که خودش اقتضای یک بنیاد دیگری رو میکنه که این بنیاد دیگر یا بالکل دسترس ناپذیر و دست نیافتنیه یا اینکه اساساً تعبیر دقیق‌تر اینه اساساً تصور ما رو از مسئله بنیاد و بنیادگذاری بالکل تغییر میده و این شق دوم هست که ما در واقع میتونیم به عنوان یک ضابطه کلی در دست داشته باشیم و روش بیستیم و ببینیم معناش چیه و ذیل این از پدیدارشناسی هوسر تا پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر تا اندیشه متأخرش تا هرمنوتیک فلسفی تا بیایم اندیشه دریدا تا اندیشه فوکو تا حتی عرض شود که جنبش های چپ در فلسفه معاصر، همه اینها رو میتونیم در یک موضع مشترکی از این حیث خاص ببینیم که در واقع همگی روی این گویی که یک اتفاق نظر فلسفی پیدا میکنن، حالا با رهیافتای کاملا متفاوت و چه بسا متعارض و متقابل، ولی روی یک رهیافتی اتفاق نظر پیدا میکنن و اون اینه که اونطور که من با زبان هایدگر میخوام بیانش بکنم به این معنی که بنیادگذاری فلسفه یا به تعبیر دریدا هم به تصحیح از هایدگر بخوام بگم بر مفهوم حضور، مفهوم پرزنس عملا به شیوهی که تاکنون بوده ناممکن بودن خودش رو داره احراز میکنه. این یه چیز پیچیده و غریبیه، یعنی باید دقیقا بازش بکنیم که مقصود چیه و ما چی میفهمیم از این. این عنوانی که ژاک دریدا به عنوان یک اتهامی به کل فلسفه میزنه و حتی هایدگر رو هم مشمول این نقد میدونه که میگه همه اینها متافیزیک حضور هستن، این مفهوم حضور و پرزنس این چیه و چگونه در اندیشه معاصر چجوری ادعا میکنیم که این مفهوم در واقع شأن بنیادگذارانه خودش رو از دست میده و دچار در واقع بحرانی میشه یا پیشتر دچار بحرانی شده که اندیشه معاصر در مواجهه با این بحران میخواد نشون بده که مفهوم پرزنس و حضور برای ما دیگه نمیتونه بنیادگذار عقلانیت فلسفی باشه. حالا این مفهوم حضور و پرزنس که عرض میکنم خودش رو به دو شیوه عمده نشون میده به ما، یا به شیوه در واقع یک بساطت و بیواسطگی و عرض شود که یگانگی بسیط و محض و مطلق که اطلاقش در بیواسطگیش هست و در بساطتش هست، یا در نقطه مقابل این حضور به مثابه یک وحدتی که در نهایت و در تمامیت وساطت هست. یعنی ما پرزنس رو حالا بحث میکنیم در موردش، در همین متون هایدگر هم هست اشاره که به هگل و هوسرل داره، ما پرزنس و حضور رو یا به شیوه در واقع وحدت بسیط بیواسطه بنیادگذار آغازین در نظر میگیریم و این رو نقطه حرکت و نقطه بنیاد برای فلسفه میدونیم، یعنی اون نقطه‌ای که ضرورت فلسفی یا ضرورت عقلانیت فلسفی قراره احراز بشه و بنیادگذاری بشه، یا اینکه پرزنس رو و حضور رو به معنای وساطت تام وحدت در کثرتی که خودش رو به منزله تمامیت و کل احراز کرده و این همانی خودش رو و بیواسطگی و حضور خودش رو در تمامیت داره پیدا میکنه دیدیم. و هر دوی اینها در اندیشه در واقع معاصر و به طور خاص در اندیشه پدیدارشناختی و چرخشی که اندیشه پدیدارشناختی به سمت اندیشه هرمنوتیکی پیدا میکنه، هر دو اینها دچار تزلزلی میشن که تلاش از این به بعد بر این میشه که ما آیا میتونیم راه دیگری به شیوه دیگری پیدا بکنیم در فلسفه یا نه. و این تزلزل تزلزلی نیست که این فیلسوفان معاصر کسی مثل هایدگر تازه باش بخواد مواجه بشه به این معنی که خودش بخواد این تزلزل رو ایجاد بکنه یا این رو کشف بکنه. این تزلزل پیشاپیش ایجاد شده و بحران عقلانیت فلسفی خودش رو نشون داده و کاری که هایدگر و جریان فلسفه معاصر قاره به نظر من در کل دارن انجام میدن و در هایدگر فکر میکنم که یکی از رادیکال ترین و بنیادین ترین این تلاش ها هست و در اندیشه متأخرش به معنای این رادیکال تر میشه، تا حد در واقع تا سرحد و تا مرز بیان ناپذیری مطلق این رادیکال میشه، اینه که ما جستجو بکنیم برای در واقع یک شیوه تبیین دیگری و یک شیوه فهم دیگری و یک شیوه استنباط دیگری از اون آغازگاه و از اون بنیاد و شیوه و معنای بنیادگذاری به طور کلی، و این رو بتونیم تغییر بدیم و بتونیم یک فهم دیگری ازش داشته باشیم. خب این رو حالا فعلا به صورت یک دایره خیلی کلی و چه بسا گنگ و مبهم تا الان طرح کردم و تمام اجزای این باید یک به یک باز بشه و بحث بشه، تا اینجا فعلا هیچی شاید ازش فهمیده نشه. این رو، این مسئله کلی رو من اسمش رو میگذارم، و من نمیگذارم، چیزیه که در این سنت به عنوان اصطلاح جا افتاده، این رو اسمش رو گذاشتند و ما برجستش میکنیم و اسمش رو میگذاریم دسترس ناپذیری، مسئله دسترس ناپذیری بنیاد، که در واقع شأن اصلی اندیشه هرمنوتیکی و اندیشه پدیدارشناختی و تمام جریان‌های فلسفه معاصری که متأثر از اینها بودن در این نقطه شاید با هم مشترک باشن، و اون اینکه ما یک عنصر و یک در واقع مؤلفه دسترس ناپذیر باید داشته باشیم، تا این دسترس ناپذیری علی‌رغم اینکه یک حیث سلبی هست، این بتونه ایجاباً امکان در واقع فهم ما از بنیاد عقلانیت رو و بنیاد حقیقتی که عقلانیت و عقلانیت فلسفی به دنبالش هست بتونه این رو برای ما امکان پذیر بکنه و بتونه این رو برای ما ممکن بکنه. و یک چنین چیزی مسئله اصلی هست که به نظرم اندیشه متأخر هایدگر یک سر وقفه اونه، و همینطور کل تکاپو و تلاش فلسفه معاصر قاره‌ای تا حدی که در نسبت با اندیشه پدیدارشناختی بوده. و این نکته‌ای هست که می‌خوایم دنبال بکنیم و روش دست بگذاریم و یه مقدار این رو به ذهن نزدیک بکنیم، این چارچوب اندیشه پیچیده و تو در تو و بیان استعاری و شاعرانه رو بتونیم یه مقدار ضوابط فلسفی و مفهومیش رو بیرون بکشیم و اگر در نهایت هم برسیم به اینکه نمیشه این زبان تمثیلی استعاری رو جایگزین کرد با زبان مفهومی، حداقل به لحاظ مفهومی و با ضوابط فلسفی ضرورت چنین بیانی و چنین فلسفه ورزی رو بتونیم متوجه بشیم و ببینیم که تا چه حدی میشه باش در واقع همراهی کرد. یک در واقع شاهد و مثال تاریخی خیلی کلاسیک و عظیم اگر بخوایم برای این مسیر پیدا بکنیم، که فقط هم شاهد و مثال نیست، این راهنما بوده در کل تاریخ فلسفه، بیش از همه باید برگردیم به تمثیل خورشید افلاطون. توی مقاله دومی که عرض کردم که چاپ شده بود، توی مقاله دوم به این موضوع مقدار پرداختم. ببینید در تمثیل خورشید افلاطون ما امکان در واقع معرفت رو و امکان شناخت رو و امکان وجود رو و هستی رو و امکان سیرورت رو و شدن رو، همه این رو در گروه در واقع روشنایی بخشی خورشید می‌بینیم. یعنی امکان دیدن که امکان معرفت هست و امکان دیدنی بودن که امکان وجود هست، هر دو اینها رو در گروه وساطت روشنایی بخش نور می‌دونیم و نور اون صحنه مشترک و اون افق مشترک و اون وساطتی هست که دیدن من شناسنده رو و دیدنی بودن موجود رو داره با یکدیگر در ارتباط قرار میده و خود این نور که دیدن رو داره ممکن میکنه برمیگرده به منبعی که اون منبع از فرط نور دیدنی نیست، کور کننده است و خودش ابژه دیدن نیست، هرچند که هرچه هست نوره و روشناییه که در پرتو اون چیزی دیده میشه و دیدنی ممکن میشه و چیزی هست اساسا و در این هستی خودش ذیل این نور داره ظهوری پیدا میکنه و دیدنی میشه، اما این وساطت باید در واقع در کار باشه و این وساطت خودش در مقام واسطه باید در بنیاد خودش دسترس ناپذیر باشه تا این ماجرای دیدن و ماجرای معرفت بتونه ممکن بشه. خب این یه بیان تمثیلی در افلاطون هست، ولی میدونیم که چقدر جدیه قضیه. یعنی تمثیل خورشید فقط قرار نیست که ما رو راهنمایی بکنه به سمت اینکه ما در واقع عقل رو و شناخت عقلانی رو تشبیه بکنیم به شناخت حسی و امکان عقل رو به نور تشبیه بکنیم. این از یک تشبیه فراتر میره و عملا کل تاریخ فلسفه رو این استعاره در بر گرفته و مسئله از استعاره فراتره. مسئله در اینه که چه وساطتی به چه شیوه‌ای قرار هست که این دیدن یا عقل یا نوس یا تعقل نوع این رو با اون دیدنی یعنی موجود، از اون حیث که این موجود در وجودش ظهور داره و دیدنی هست، یعنی از حیث وجودش که آثاری برش مترتبه، یعنی این عینایی رو با یکدیگر در نسبت و در همانی و در یگانگی و در وحدت قرار بده. یعنی مسئله تمثیل خورشید و مسئله نور در واقع برمیگرده به همون داعیه‌ای که آغاز فلسفه بوده در اندیشه پارمنیدس، اون جمله‌ای که من همیشه نقل کردم دیگه، همه دوستان رو از کلاس قرون وسطا یا از مکاتب قرن بیستم از من شنیدید، اینقدر گفتیم دیگه یونانیش رو حفظ شدم. اون جمله مشهور پارمنیدس، توگار، حالا یادم رفت، توگار نوع این استین تکای اینای، زیرا همانند همان هستند، توگار آوتو نوع این استین، آوتوش اصلش بودون یادم را، توگار آوتو استین نوع این تکای اینای، زیرا همان است یا همان هستند، چی؟ آوتو هستند، همان هستند، نوع این و اینای، و این مسئله تمثیل خورشید افلاطون و جایگاهی که ایده ها داره، ایده خیر یا آگاتون داره، برای برقراری ارتباط بین دیدن به منزله شناخت، شناخت عقلانی، و دیدنی بودن به منزله موجودی که از حیث عقلانی بودنش ظهور داره و حیث ظهور عقلانیش به حیث ایدئالش و ایده ها برمیگرده، مسئله اصلی اینه که کل این ماجرا و کل این رابطه و کل این همانی که قرار فلسفه و عقلانیت رو، یعنی شناخت پذیری موجود رو برای ما ممکن بکنه، این در جایی بنیادگذاری میشه به نام آگاتون، که این آگاتون به منزله خورشید خودش به خودی خود دست نیافتنیه. خب میدونیم از دل این تمثیل افلاطون کل سنت الهیات در فلسفه قدیم، در فلسفه قرون وسطا، در اندیشه عرفانی، عرفان مسیحی، اسلامی، الهیات سلبی، الهیات تنزیهی، تشبیهی و امثالهم، کل این از دل این تمثیل افلاطون در اومده تا برسیم به فلسفه مدرن، جایی که دکارت از نور و نور طبیعی عقل سخن میگه، تا برسیم به فلسفه سوبژکتیویته و تا برسیم به فلسفه معاصر و اندیشه هایدگر، و میبینیم که مدام این تمثیل افلاطون، اون جمله پارمنیدس، اینها چه از سوی هگل و چه از سوی هایدگر با دو رهیافت متفاوت ذیل مسئله حضور و دسترس پذیری یا دسترس ناپذیری بنیاد حضور، این مورد تفسیر و مورد بحث قرار گرفته و عملا امکان عقل و امکان عقلانیت و امکان حقیقتی که متعلق شناخت عقلانی هست، که همون عینایه، یعنی وجود هستی و متن هستی که قراره به منزله حقیقت خودش رو بر عقل آشکار بکنه و عقلی که قراره کاشف اون باشه، تمام اینها در این تمثیل افلاطون به بیان در اومده و تمام اینها مسئله است و تمام اینها در واقع مسئله بنیادین امکان فلسفه و امکان عقلانیت و امکان در نهایت انسانیت انسان ذیل عقلانیت فلسفیه. و میخوام تأکید بکنم که اندیشه هایدگر و اندیشه متأخر هایدگر یکسره وقف کشف و احراز چنین بنیاد و چنین امکانی هست، یعنی برخلاف خیلی از تفاسیر مشهور، برخلاف اون برچسب‌ها و اون خلاصه کلیشه های مشهور و جا افتاده که هایدگر در اندیشه متأخرش از خلاصه طور عقلانی خارج میشه و ضد عقل گرایی داره بحث میکنه و از فلسفه داره خارج میشه، اینها رو من میخوام در این ترم روش بحث بکنیم و بیستیم و در مقابلش بیستیم به یک معنایی، یعنی بفهمیم که به چه معنا اگر هایدگر مشهور شده به این که ضد عقل گرایی هست، به چه معنا این در واقع به معنی انکار عقل و ضد عقلانیت گرایی نیست، بلکه به دنبال جستجوی بنیاد اصیلتر و آغازینتری برای بنیانگذاری عقلانیت است و مسئله از اول تا آخر، حداقل تا آخر اندیشه هایدگر و در اندیشه متأخر هایدگر، یکسره مسئله امکان عقلانیت و امکان فلسفه است. و با این تأکید و با این رهیافت و با این سررشته راهنمایی که از تمثیل خورشید و ایده خیر افلاطون عرض کردم، میخوایم یه مقدار وارد فضای پیچیده و تو در توی اندیشه متأخر هایدگر بشیم و در واقع سررشته راهنمامون همین مسئله‌ای هست که شاید در وهله اول بیانش پارادوکس باشه، متناقض نما باشه، به این معنی که میخوایم نشون بدیم چگونه، اگر بخوایم تقریر بکنیم مسئله رو، بگیم چگونه دسترس ناپذیری بنیاد حقیقت ضرورت داره برای بنیانگذاری حقیقت، و این چیزیه که هایدگر متأخر در پس تمام تلاشاش، تفسیراش، موضوعات متفاوتی که بهش پرداخته و بیان نیمه شاعرانه نیمه مفهومی که در اندیشه متأخرش داره، به دنبال چنین چیزی هست. یعنی این رو به عنوان یه ادعا میخوایم مطرح بکنیم و بعد ببینیم که در طول ترم میتونیم این رو طرح بکنیم و به تفصیل و تدقیقی برسونیم و چیزی ازش بفهمیم که چگونه و به چه معنا دسترس ناپذیری بنیان حقیقت ضروری برای خود حقیقت به معنی بنیانگذاری حقیقت. و ما اگر این عنصر دسترس ناپذیر رو ازش دست بکشیم و این رو برداریم، نه تنها حقیقت رو به دست نمیاریم، بلکه یکسره حقیقت بی‌معنا میشه و توهین میشه و تبدیل میشه به دروغ، اونطور که نیچه گفته تبدیل میشه به فریب و دروغ، دروغی که ما خودمون به اجبار به خودمون میگیم و اسمش رو میگذاریم حقیقت. خب یه طیفی از موضوعات رو ترک کردم در جلسه اول، میخواستم اون دغدغه و مسئله اصلی رو که به دنبالش هستیم خیلی کلی و خیلی گنگ اول مطرح بکنم که شاید ذهن رو یه مقدار برانگیزه سر این که اصلا میخوایم چی رو دنبال بکنیم و چیکار میخوایم بکنیم. شاید هم انقدر گنگ گفتم که حساسیت رو از بین برد که اصلا سر و تنه از این حرفش حالا میتونیم با هم گفتگو بکنیم. ولی میخوام که این رو عرض بکنم که ما ورودمون به این متون و بحثمون روی این متون برخواسته از این دغدغه است که نشون بدیم بنیانگذاری عقلانیت فلسفی و بنیانگذاری حقیقت و حقیقت فلسفی چگونه در اندیشه متأخر هایدگر تبدیل میشه به ضرورت تأکید روی این نکته که بنیاد حقیقت برای ما دسترس ناپذیره و باید این گونه باشه اگر قرار حقیقتی در کار باشه، و این چه استلزاماتی داره، چه خواستگاهی داره، چه مبانی داره و چه ضرورتی داره، یعنی چرا اصلا هایدگر باید روی این دست بگذاره و اینطور باید بحثش رو در اندیشه متأخرش پیش ببره و این ضرورتش چگونه در پیوند قرار میگیره با نقد بنیادینی که هایدگر به کل متافیزیک و کل تاریخ فلسفه داره، نقدی که در اندیشه متأخرش اینقدر رادیکال میشه که هایدگر عملا از عنوان غلبه بر متافیزیک سخن میگه، که حالا این عنوان رو هم بر حسب انتخاب متونی که داشتیم در موردش مفصل بحث میکنیم. خب تا اینجا اگر نکته‌ای، بحثی، سوالی دارید یا اصلا کل مطلب براتون گنگ بود یا احیانا چیزی ازش دریافت کردید، اگر مطلبی ملاحظه‌ای دارید بفرمایید، من در خدمتون هستم. بعد یه اشاره کوتاهی در این جلسه اول به این متونی که منتخب کردیم میکنم و در مورد هر کدومش یه توضیح میدم و بعد دیگه از جلسه آینده وارد محتوا میشیم. یک جلسه رو مقدماتی عرض میکنم، یک مقدار منسجمتر و مفهومیتر و تفصیلیتر و دقیقتر، و بعد از جلسه آیندهش دیگه بقیه بحث رو میگذاریم که با متون پیش بریم. خب تا اینجا اگر احیانا نکته‌ای هست خدمتون هستم، اگرم نه که من در مورد این متون و شیوه در واقع ارزشیابی و کار کلاس و این هم توضیحاتی بدم و جلسه اول بنا ندارم که مستقیم وارد محتوامون بشیم و از جلسه بعد انشالله مطلب رو باز میکنیم. تا اینجا اگر بحثی هست بفرمایید، خدمتون هستم. خب گویی که چیزی دستگیر کسی نشده با این توضیحات خیلی گنگ من. فقط نه، مثل اینکه سوالی به آقای کاظم بیگی هستم، بفرمایید من صداتون رو وصل کنم. سلام، وقتتون بخیر.
یه سوالی داشتم توی سنت پدیدارشناسی هم، حالا به طور خاص از هوسر، مشخصا در خود هوسر، آیا این دسترس ناپذیری مفروضه یا اینکه اصلا پدیدارشناسی میخواد این دسترس ناپذیری رو کنار بگذاره؟
ببینید در هوسر ماجرا خیلی جالبه. ما همون کلاس مکاتب قرن 20 هم بحثش رو داشتیم ذیل چند عنوان، یکی در بحث زمان و یکی در بحث افق، که این دوتا هم به هم میرسن و مطلبی که در مورد حضور با هم بحثش داشتیم. در هوسر این به عنوان یک ضرورت خودش رو به ما داره مدام تحمیل میکنه، یعنی ما در پدیدارشناسی هوسر وقتی که مفهوم افق رو بهش میرسیم و اینکه ذات حضور و ذات وحدت و تعریفی که به واسطه مفهوم حضور داره ممکن میشه، این در دل خودش افقمنده و حضور اساساً یک مفهوم افقمنده، وقتی این برای ما باز شد، وقتی که این ضرورتش رو نشون داد، عملاً یک عنصر دسترس ناپذیر در بنیاد بحث فلسفی که هوسرل درباره بداهت داره، درباره بیواسطگی داره و درباره حضور داره، خودش رو آشکار میکنه، که به تعبیری میتونیم بگیم هایدگر داره همین رو پی میگیره. منتها در هوسرل نکته مهمی که هست اینه که این دسترس ناپذیری خودش رو به مثابه در واقع اتمام ناپذیری افق زندگی و جهان زندگی یا زیست جهان انسانی داره نشون میده و این وجه مطلب یقینا در هایدگر هم هست و حتی هایدگر خیلی زودتر از هوسرل این عنصر رو باز میکنه در وجود و زمان و نشون میده، اینکه ما مواجهمون با موجودات ذیل افق در واقع دسترس ناپذیر به معنی اتمام ناپذیر زیست و افق زندگی و تجربه زندگی افقمند تاریخی انسانی داره ممکن میشه و ما یک نقطه صفر و بیواسطه و بدیهی مطلق رو از این جهت نمیتونیم به عنوان آغازگاه بگیریم. این در اندیشه وجود و زمان هایدگر و همینطور در اندیشه متأخر هوسرل کاملا مشترک هست و به عنوان اتمام ناپذیری برای هوسرل اساساً ضابطه است برای یک چه موضوعی، برای جایی که هوسرل میخواد درباره افق جهان و پدیداری جهان سخن بگه، یعنی هر آن چیزی که مربوط به جهان و پدیدار جهان هست برای ما در یک اتمام ناپذیری افقمند داده میشه و هرگز دادگی و پدیداریش و تعلیفش به تعبیر هوسرل، این همانی سازیش و وحدت سازیش به یک نقطه تام نهایی نمیرسه و ما تمامیت رو، توتالیتی رو به تعبیر هگلی، هرگز به نحو تام نمیتونیم به چنگ بیاریم و یک سیر پیشرونده مدام در کار هست. و در اندیشه متأخر در هوسرل همین افقمندی و همین اتمام ناپذیری نه تنها از سوی پدیدارهای جهان بلکه از سوی وحدت سوژه هم به منزله افق حضور خودش رو بر ما تحمیل میکنه و خودش رو دوباره نشون میده و این دوتا در واقع به یک نقطه میرسن و اون اینه که بنیاد پدیداری پدیدار و بنیاد فهم سوبژکتیویته و آگاهی از خودش افقمندی اتمام ناپذیر زندگی و جهان زندگی انسانی هست. این عنصر مهمیه که در اندیشه هوسرل و در همون بنیانگذاری پدیدارشناسی خودش رو نشون میده و هایدگر این رو پی میگیره. منتها در هایدگر مسئله عرض شود که رادیکالتر از این میشه، رادیکالتر از این به این معنی که هایدگر میخواد در دسترس ناپذیری افق عرض شود که شناخت موجودات و مواجهه با موجودات به منزله پدیدارها، یک دسترس ناپذیری اساساً غیر عرض شود که سوبژکتیو رو در نهایت به ما نشون بده. یعنی چی غیر سوبژکتیو؟ یعنی به نظر میرسه که در اندیشه متأخر هایدگر مفهومی مثل مفهوم زیست جهان، مفهومی مثل تاریخ مندی افق تجربه زندگی انسانی، همه اینها باز در نهایت این همانی سوبژکتیویته با خودش است، هرچند به صورت یک سوبژکتیویته بستیافته اتمام ناپذیر. یعنی گویی که اینجا بنیاد وحدت همون سوبژکتیویته است در مقام روح تاریخی هگلی، متأ روح تاریخی که افقی برای تمامیتش نداره و همواره پیشرونده است. هایدگر همچنان دنبال یک دسترس ناپذیری رادیکالتر میگرده و این به نظرم در اندیشه متأخرشه که تازه برجسته میشه، تازه وجوه مختلف خودش رو میخواد نشون بده و نمیخوام بگم هایدگر هم کاملا موفقه در بیان این، داره دست و پا میزنه و تکاپوش اینه که یک افق فرارونده از کل مسئله سوبژکتیویته رو بتونه نشون بده بدون اینکه خود این فرارواندگی افق رو به شیوه در واقع عرض شود که اغنومسازی برای یک موجودیت برتر و برگشت به یک جور مابعد و طبیعه قدیم و اون خصلت هستی خداشناختی بخواد احیا بکنه، که اون برای شدنی نیست، بلکه از دل در واقع مسئله عرض شود که تزایف یا نسبت مندی پدیدارشناختی میخواد ضرورت چنین چیزی رو به ما نشون بده. و از این جهت موضعش هم در امتداد هوسرله و هم در یک تقابل بنیادینی با هوسر. و وجه سلبیش رو اینکه چی نمیخواد و میخواد به چه سمتی بره تا حدی ایجابی آدم میتونه دنبال بکنه، ولی اینکه به لحاظ ایجابی موفق شد آیا چنین چیزی رو احراز بکنه و نشون بده یا اینکه اصلا امکان چنین چیزی هست یا نه، این باید گشوده بمونه و در موردش باید مفصل بحث بشه درباره وجوهش و جوانب مختلفش. و هایدگر هم مدعی نیست که من ایجاباً یک افق فراتری رو پیدا کردم، بلکه میگه دارم فقط یک راهگشایی میکنم و یک نشانگری میکنم به سمت اینکه به چه سمتی باید پیش بره اگه قرار اینها نباشه، و اگر اینها باشه چطور ما در تکرار این معضل در واقع بی‌معنا شدن عقلانیت فلسفی دوباره از نو گرفتار میشیم. اینا وجوهیه که در اندیشه متأخرش به شیوه دیگری رادیکال میشه و بارز میشه. ما تو بحثایی که با هم داشتیم تو ترمای پیش دیگه با همه دوستان قبلا بحث و صحبت و اینا اکثرا داشتیم، همیشه تا آستانه اندیشه هایدگر یا اندیشه هایدگر متقدم میومدیم و مسئله افق رو، مسئله جهان رو، مسئله در جهان بودن و اینا رو با هم طرح میکردیم، مطالب وجود و زمان رو. اما این ترم من میخوام اون چیزی که هایدگر بهش میگه جهش یا بهش میگه گشت در اندیشه متأخرش یه مقدار این رو باز بکنم و ببینیم آیا این معنای محصل و ضروری فلسفی داره یا نه. ببخشید یه مقدار طولانی شد، سوال آقای کاظم‌بیگی رو بهانه کردم که باز بحث رو ادامه بدم. میدونم که ایشون هم خیلی خوشبختن و پی ماجرا رو خلاصه میگیرن. باز اگر نکته‌ای هست خدمتتون هستم. خواهش میکنم. آقای صالحی دست بلند کردن. بفرمایید آقای صالحی.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
صدای من میاد؟
بله بله بله.
سلام.
خوشحالم صداتون رو میشنوم. مشتاق دیدار هستیم و حالا مشتاق شنیدار. بفرمایید آقای صالحی.
سلامت بشین، منم همینطور.
خوشحالم.
قربان شما. ما حالا همیشه یاد گرفتیم که مسائل در واقع فلسفه معاصر رو، مسائل پدیدارشناسی رو با یک ارجایی به کانت بفهمیم. اون در واقع اطلاق تمثیل خورشید افلاطون رو توی سنت‌های حالا قبلیش مشخصا بهتر می‌فهمیم. اگه بخوایم اون تمثیل رو توی اندیشه کانت پیاده بکنیم و در واقع جاش رو پیدا بکنیم و برسیم به بحث خودمون، یعنی به بحث دسترس ناپذیری، اون جاش کجاست توی اون فلسفه و آیا مثلا اصلا کمکی میکنه به فهم این در واقع مسئله ای که ما میخوایم روش توی این تم کار بکنیم یا نه؟
بله، سوال خیلی مهم و بنیادی هست. از وجهی مربوط میشه، از وجهی هم در واقع هایدگر متأخر کانت رو مثل اندیشه متقدمش دیگه اونقدر جدی و رادیکال نمیدونه که در اندیشه متقدمش کانت براش موضوعیت داشت. ببینید، در اندیشه کانت ما این دسترس ناپذیری بنیاد رو عملا از دو سو داریم. یکی از ناحیه شیفی نفسه هست که در واقع پدیداری پدیدار یک بنیاد در واقع دست نیافتنی قرار داشته باشه در شیفی نفسه، و از سوی دیگری خود وحدت سوبژکتیویته و خودانگیختگی که این هم از حیث چگونگیش و از حیث در واقع واقعیتش که چنین فعل بنیادینی به عنوان وحدت بخش در کار هست، این هر دو در اندیشه کانت ناپرسیده و به این معنی دسترس ناپذیر دونسته میشن و شرط ضروری دانسته میشن، و همین باعث میشه که اندیشه ایدالیسم آلمان بخواد بر این غلبه بکنه و این دسترس ناپذیری رو کسی مثل هگل زمینه در واقع شکاکیت میدونه و بنیادگذاری فلسفی به نظرش گویی که معلق در هوا ایستاده و ما هنوز بر بنیاد واقعیش عقلانیت فلسفی رو در اندیشه کانت مبتنی نکردیم. برای هایدگر عملا هایدگر متقدم این دسترس ناپذیری در اندیشه کانت یک سررشته راهنمایی هست برای اینکه هایدگر بتونه از روی در واقع تناهی سوژه در قبال دادگی ابژه ها اون وجه اختصاصی اگزیستانس دازاین رو بازخوانی بکنه و تفسیر بکنه و این حیث متناهی بودن و دسترس ناپذیری سوژه برای هایدگر متقدم جدی هست. اما پیشتر که میره هایدگر و در اندیشه متأخرش کل سنت متافیزیک رو ذیل عنوان اونتوتئولوژی نقد میکنه، اندیشه کانت دیگه این جایگاه خاص رو و این نقش رو ایفا نمیکنه، هرچند باز خیلی جدیه کانت براش و به کانت برمیگرده، اما کانت رو اینجا در ردیف و یکی از بنیانگذاران اصلی میدونه که اتفاقا این خصلت مورد انتقاد هایدگر در خصوص متافیزیک رو تثبیت کرده. و اون چیه؟ اون اینه که کانت با دسترس ناپذیر دونستن شیء فی نفسه مسئله وجود رو منحصر کرده به ابژکتیویته و ابژکتیویته‌ای که در فعل در واقع وحدت بخشی و در فعل خودانگیخته وحدت بخش از جانب سوبژکتیویته سوژه داره نزد ما وضع میشه و این وضع شدگی وجود که ما یه ترم قبل تر ارشد با دوستان در مورد این به تفصیل بحث کردیم که کانت به چه معنی وجود رو به معنی پوزیشن و وضع میدونه، این برای هایدگر متأخر یک ضابطه و ملاک بنیادین هست که کانت رو هم در ردیف به اصطلاح دریدایی همین متافیزیک حضور قرار بده و اون بنیاد در واقع فرارونده و دسترس ناپذیری که هایدگر بهش میاندیشه اون رو در اندیشه کانت دیگه بازیابی نمی کنه. چرا بازیابی نمی کنه؟ به خاطر اینکه دسترس ناپذیری در اندیشه کانت ذیل در واقع تزایف و تزایف پدیدار شناختی مطرح نمیشه، بلکه همچنان ما قبل این چرخشه و ما دسترس ناپذیری کانتی رو عملا به عنوان یک میتونیم بگیم باقی مانده ای یا بقایایی از عناصر غیر کورلاتیو یا غیر تزایفی یا به تعبیر خود کانت غیر انتقادی در اندیشه کانت باید بازیابی بکنیم. اما کلیت اندیشه کانت همچنان مسئله باقی میمونه، یعنی این از دید هایدگر من این رو عرض کردم، ولی ما وقتی اندیشه هایدگر متأخر رو بحث میکنیم باز میتونیم به کانت برگردیم و ببینیم ضرورت در واقع یک حیث فی نفسه و شیوه ارتباط سوبژکتیویته با اون و ضرورت اصرار در تناهی سوبژکتیویته و تقیدش به در واقع این حیث متناهی انتقادی، این تا چه حد با ضوابطی که ما از اندیشه متأخر هایدگر به دست میاریم با هم همخوانی داره یا نداره. یعنی به نظر من جای بازخوانی و تفسیر مجدد کانت همچنان هست، ولی در پیوستگی و ارتباطی که با خود اندیشه هایدگر داره، هایدگر عملا کانت رو در امتداد در واقع، یعنی در اندیشه متأخرش، در اندیشه متقدمش همچنان یک امکانهای اصلی رو در کانت هایدگر جستجو میکرد، در اندیشه متأخرش کانت رو عملا همردیف میکنه با سیری که فلسفه در ایدئالیسم آلمان و بعد تا اندیشه نیچه پیدا کرده و کانت رو بنیانگذار این میدونه ذیل همین رابطه وجود مساوی وضع یا وضع شدگی. این مقاله هایدگر در همین کتاب پس مارکس یا ویک مارکن نشانه راه از این جهت میتونه مهم باشه، مقاله متأخر هایدگر درباره کانت 1961 نوشته تحت عنوان تز کانت درباره وجود. این بحث رو حتما نگاه بکنید و ببینید، بخونید، خیلی هم میتونه جذاب باشه، روش میتونید کار بکنید. حالا فعلا در حد مختصر و مجمل این پاسخ رو میتونستم عرض کنم. خب عرض کنم که اگر الان نکته ای نیست در مورد متون من یه توضیحاتی رو خدمتتون بگم. ببینید من به عم سراغ متنهایی از هایدگر متأخر رفتم که جزء در واقع این 16 جلد اول دوره آثار هایدگر، به این معنی که خود هایدگر در زمان حیاتش اینها رو منتشر کرده. یعنی هایدگر نزدیک الان فکر کنم جلد 100 هم منتشر شد، 102 جلد قرار دوره آثار هایدگر بشه، 101 و 2 رو هنوز سراغشون نگرفتم، باید ببینم در اومد یا نه، ولی کل آثارش 102 جلده و یک بخش عمده ایش درس گفتاراش هست که منتشر شده، باز چند تاش رو تک و توک خودش منتشر کرده، مثل درس گفتار نیچه یا اون درس گفتار درآمد به متافیزیک این تر با دانشجوی کارشناسی قرار بحث کنیم، ولی عمدهش بعد از مرگش منتشر شد و بعد از درس گفتارا یک مجموعه رساله ها و کتاب های مهمی از هایدگر در اومد که مال اندیشه عمدتاً بعد از گشت هایدگر، که یکی از مهمتریناش اون رساله در باب رویداد هست، ادای سهم هایی به فلسفه، باید خیلی تو فیلوزوفی، جلد 65 شه و اون دست متون. و بعد هم که بعد از اینها سمینارها هست و بعد از اونم یه سری یادداشت‌های پراکنده و نکات که این کتابایی که الان داره در میاد، من سراغ اینها به عمد نرفتم، یعنی سراغ اون دسته سوم که یادداشت‌های مبسوط هایدگر در اندیشه متأخرش هست سراغ اینها نرفتم، چون اون شیوه بیان به ظاهر ازوتریک و شاعرانه و عجیب و غریب و رمزی هایدگر در اندیشه متأخرش در اونها دیگه خیلی فوران میکنه و عملا دیگه کارش نمیشه کرد، نمیشه چارش کرد سر کلاس. برای همین سراغ متونی اومدم که خودش در دوره حیاتش اینا رو به عنوان متون شسته رفته فلسفیش منتشر کرده و از دل اونها هم متونی رو سعی کردم روش دست بگذارم که بیشترین تأثیر رو داشته و بیشترین ارجاعات بهش داده شده و جز مشهورترین هست و همینطور یک ضابطه مشخص مفهومی فلسفی در مورد اندیشه متأخرش درش هست و همینطور یک کلیدهای خیلی سرراست و مشخصی درباره ضابطه در واقع نقدش به کل سنت متافیزیک در اینها به بیان در اومده و اون نکته دسترس ناپذیری بنیاد حقیقت رو که در برابر دو معنای حضور، چه به معنای بیواسطگی و چه معنای تمامیت یا وساطت تام که عرض کردم، در این متون میشه ردپاش رو با صراحت بیشتری دید. از این جهت این متن رو انتخاب کردم که ما رو بتونه به اون هسته اصلی و مرکزی اندیشه هایدگر برسونه، که حالا کار ما هم اینجا هایدگر شناسی نیست، یعنی من نمیخوام به اصطلاح کارم این باشه که بگم دستاورد این کلاس اینه که ما مطالعات هایدگر رو فقط به پیش بردیم، خود هایدگر به ما و هایدگر موضوعیت برای ما نداره، میخوایم بیایم سراغ اون مغز و هسته اصلی مسئله‌ای که مسئله ذاتی فلسفه است و ببینیم در مورد اون میتونیم مستقلا فکر بکنیم یا نه. از این جهت سراغ این متون هایدگر میرم، وگرنه نمیخوایم که حالا اینجا بگیم که ما هدف این بود که هایدگر شناسی رو مثلا خواستیم تقویت بکنیم و از این داستانا. خب ببینید متنایی که سراغش میخوایم بیایم به ترتیب، اولیش که یکی از مهمترین و بنیادین ترینش این متون هست به نظرم در دوره اندیشه متأخر هایدگر، این مقاله 1957 از هایدگر است در اندیشه متأخرش تحت عنوان این همانی و تمایز، ایدنتیتیت اون دیفرنس به آلمانیش، که من انگلیسیش رو هم نوشتم، فایل این متن انگلیسی رو هم اگر خواستید هم قابل دانلود هست، اما میتونم اگر که گروه تلگرامی رو دوستان ساختن همونجا پی دی افش رو براتون بفرستم، روی گوشیم دارم آماده. اول این متن رو میخونیم و اهمیت این متن در اینه که یک جایی رو برای ما باز میکنه که ذیل اون ما مسئله کل فلسفه رو میتونیم طرح بکنیم و اون اصل این همانی هست و رابطهش با اصل امتناع تناقض و اون آغازین ترین نقطه‌ای که اندیشه فلسفی و ضرورت فلسفی به معنی اخصش، ضرورت فلسفی یعنی ضرورت ازلیه، یعنی ضرورتی که ما وجود رو و هستی رو بر اون مبتنی میکنیم و اگر بگیم این وجود نداره دچار تناقض شدیم، اون نقطه‌ای که ما بر اساس اون داریم در واقع عقل و وجود رو ذیل عنوان ضرورت فلسفی به هم میپیوندیم و نقطه بنیادین بحث فلسفی علل اطلاق هست. به بهانه این مد ذیل اصل این همانی و درباره آیدنتیتی و مسئله این همانی بحث خواهیم کرد و در اینجا تا حدی روشن میشه که هایدگر چگونه میخواد رسوخ بکنه به بنیاد اصل این همانی و وقتی که در بنیاد اصل این همانی بخواد چیزی رو بیابه و بجویه و پیدا بکنه، این به معنی مسیر متفاوتی در اندیشه فلسفی هست که دیگه خودش رو در نهایت صرفاً به از شود که فرمالیسم و سوریت منطق که خودی ذیل حجیت اصل این همانیه متکی نمی کنه و به این بسنده نمی کنه، بلکه میخواد به بنیاد این بره و در مورد این باید دقیق بحث کرد و اینکه چگونه هایدگر در بنیاد اصل این همانی اون خواستگاه در واقع هر گونه بنیاد و بنیادگذاری رو میخواد پیدا بکنه و اون رو به عنوان دسترس ناپذیری رویدادی که این همانی رو ممکن میکنه ازش داره سخن میگه. متن پیچیده‌ای هست و نیاز به دقت داره در این اینکه بیانش خیلی تو متون متأخر هایدگر فوق‌العاده روشن و صریح و در واقع با مثل بندی‌های مشخصه. بعد از این متنی که خواهیم خوند، پس متن اول 1957 این ذیل این همانی و تمایز در واقع متنی که هست که درباره اصل این همانیه، این 1157 در واقع عنوان اختصاصی ذیل ایدنتیتی دیفرنس هست، دزاتس د ایدنتیتت یعنی اصل این همانی. اینو که بحث کردیم در دنبالش این مقاله بعدیه که عنوانش باز مهمه و از مقالات خیلی مشهور هایدگر متأخره و موضوع اصلی نقد متافیزیکی هست که هایدگر مطرح میکنه، ذیل عنوان دی اونتو تئولوژیش ففاسونگ د متافیزیک، یعنی قوام یا ساختار یا نهاد، همون قوام بگیم مثلا بهتره، قوام هستی خداشناسانه متافیزیک. و اینجا هایدگر میخواد نقد خودش رو به هر گونه اندیشه متافیزیکی از این جهت که به اون خواستگاه و آغاز اصلی توجه نمیکنه و نمیتونه توجه بکنه و شیوه بنیانگذاریش به نحوی هست که اون بنیاد اصلی در دسترس ناپذیرش از دست میره، در اینجا میخواد رو این دست بگذاره و ذیل این میخواد اصل دیفرنس رو طرح بکنه. بعد از اینکه به این همانی پرداخت، حالا میاد سراغ تمایز و معنای تمایز هستی شناختی، اونتولوژیکال دیفرنس یا اونتولوژیش دیفرنس، این رو در اینجا باز میکنه و یک تفسیر متفاوتی نسبت به اندیشه متقدمش درباره همین تمایز هستی شناختی به دست میده و اینم جزء متون مهم هست، در همون سال 1956-57 نوشته شده. یه متن کوتاهی هم هست، یه اشارات مهم میداره، اینو من بهش اشاره میکنم، یه جزء متونی که قرار با هم بخونیم نیوردم. 1957 باز در همون سال یک بحثی داره تحت عنوان کونسپتس دس دنکنس، مبادی یا اصول اندیشه یا تفکر. این رو باز درباره اصل امتناع تناقض و این همانی یک توضیحاتی اینجا میاره که من به اینم سعی میکنم که یک اشاراتی بکنم در تکمیل بحثی که در اون دو متن قبل داشتیم. اینا در جلد 11 هایدگر هست، دو آثار هایدگر تحت عنوان همین این همانی و تمایز که به انگلیسی هم ترجمه شده خدمتتون میفرستم. متن بعدی که میخوایم بخونیم باز یه متن متأخرتری هست نسبت به اینها، اونم متن خیلی مشهوریه که سخنرانی بوده که قرار بوده هایدگر ایراد بکنه و بعدا متنش رو منتشر کرده، ایراد نکرده، در فرانسه در پاریس قرار بوده این رو ایراد بکنه. متن مشهوریه که احتمالاً اسمش رو هم زیاد شنیدید و عنوانی که جز عنوانهای شاخص در اندیشه معاصر هست 1964 این متن نوشته شده تحت عنوان Das Ende der Philosophie، پایان فلسفه، Und die Aufgabe des Denkens، و وظیفه تفکر. اینو متن مشهوری است که در اونجا هایدگر نقد متافیزیکش رو آموشامل میکنه، خیلی صریح این رو طرح میکنه و مرزبندی میکنه و میگه فلسفه به معنای تاکنونیش که ما میشناختیم به بنبست رسیده و به پایان خودش رسیده و با توجه به یک خواستگاه دیگری و از جای دیگری امکان فلسفه به معنی thinking، به معنی تفکر برای ما ممکن میشه و بحث مهمی درباره مفهوم حضور در اینجا میکنه و بنیاد مفهوم حضور و اون مفاهیمی که خاص اندیشه متأخر هایدگر است، در رأسشون مفهوم لیشتونگ، این روشنگاه که حالا باید ببینیم چیه، و در مورد رابطهش با مسئله روشنی، روشنایی، نور و تمثیل خورشید افلاطون هم و تأثیرش در تاریخ فلسفه حتما ذیل این متن ما بحث خواهیم کرد. یه متن نهایی هم من گذاشتم که امیدوارم اگر بتونیم و فرصت بشه شرایط خلاصه توفیقش رو بده و خدا بخواد بخونیم. این متن رو شاید نتونیم واقعا کاملا بخونیم و نیازی هم نیست، یعنی این رو خودتون میتونید ببینید. من یه نکاتی رو میخوام ازش استخراج بکنم، ولی هر چقدر که ما رسیدیم جلسات پایانیمون، میخوام برای جنبندی نهایی سراغ این متن بیام، چون در این که طولانیه ولی درش یه بخشای یک اوجایی و نکات مهمی از جهت یک جنبندی نهایی برای این ترم و بحث ما توش داره. متنی است که در این مجموعه وگمارکن نشانه راه که عرض کردم اومده تحت عنوان کلی توزاینس فراگه، یعنی درباره پرسش وجود، 1955 باز نوشته شده با همون مقاله این همانی و تمایز، اصل این همانی و قوام هستی خداشناختی متافیزیک همزمانه، از این جهت هم مهمه، یعنی ذهنیت هایدگر همون بوده در همون سال نوشته. این متن در واقع یک نامه است، نامه یکی که هایدگر به نویسنده مشهور ارنست یونگر نوشته درباره اون رساله‌ای که ارنست یونگر داره و اون رو به هایدگر تقدیم کرده بوده تحت عنوان اوبادی لینیه که به فارسی ترجمه شده. این رو آقای هومن و جلال آل احمد به اتفاق پیش از انقلاب ترجمه کرده بودن. ارنست یونگر در ایران به واسطه این متن مشهور شد تحت عنوان عبور از خط. عبور درسته عنوانش، ولی اوبای آلمانی که هم ریشه با اوور انگلیسیه به معنی فراتر هست، فراتر از خط، که این رو به معنی عبور گرفت، یعنی گذشته از این خط. و یونگر در اون متن عبور از خطش که به فارسی هم هست ترجمه شده، در اونجا درباره نیهیلیسم و مسئله نیهیلیسم و بحران انسان معاصر صحبت میکنه و اینکه ما باید از این خط نیهیلیسم عبور کنیم و فراتر بریم. و این مطلبش رو در واقع خطاب به هایدگر و با تقدیم به هایدگر نوشته. هایدگر یک پاسخی نوشته، نامه‌ای نوشته و اصلا این بازیایی که هایدگر میکنه عنوانش رو دوباره گذاشته اوبادی لینیه، این عنوان ارنست یونگر، یعنی اوور مثلا د لاین، منتها اوبا در آلمانی علاوه بر اوور که باش هم ریشه است صرفا معنی فراتر نمیده، معنی درباره هم میده، مثل اباوت یا آن، مثلا آن د لاین یا اباوت د لاین. اوبادی لینیه، هایدگر این عنوان رو عوض میکنه، میگه شما فراتر از خط رو میخواستید مطرح بکنید، من میخوام خود این خط رو مطرح بکنم که این خط به منزله مسئله نیهیلیسم چه ارتباطی با مسئله متافیزیک و مسئله وجود داره. و اینجا نقدش به متافیزیک رو ذیل این عنوان اوبا، ذیل این عنوان فراتر رفتن، یعنی در واقع متای متافیزیک از نو مطرح میکنه و توضیح خاصی درباره مفهوم ترانسندنس میده در اندیشه متأخرش، اون رو ناظر به نیهیلیسم مطرح میکنه و توضیحات مهمی درباره این عنوان غلبه بر متافیزیک که ذیل نقد بر متافیزیک گفته شده میاره اینجا. و از این جهت این متن مهمه و اشاراتی داره که میتونیم روی نقاطش دست بگذاریم و ضوابط خوبی به دست میده درباره چارچوب‌های فکری هایدگر در اندیشه متأخرش و تأثیر فراگیری که روی اندیشه بعد از خودش به جا گذاشت. این چهار متن رو می‌خوایم با هم بحث بکنیم و بررسی بکنیم و به سراغش بریم. منتها برای ورود در اینها یک جلسه رو حداقل به عنوان مقدمات میخوام مطرح بکنم و غیر از این جلسه که میخواستم طرح مسئله کلی رو بگم و اون دغدغه‌ای که باعث شده سراغ این موضوع بیایم، یه مقدار ضابطه‌مندتر و مشخص‌تر سراغ چند مفهوم بنیادی بریم که نیاز داریم برای طرح این مطالبمون و بعد بقیه بحث رو با پیشروی در متون و پیشرفتن با متون با هم طرح خواهیم کرد. یه نکته هم که عرض بکنم، من مفروضم این هست که اکثر دوستان با فضای کلی مباحث پدیدارشناسی و فلسفه عصر جدید و فلسفه معاصر آشنایی لازم رو دارن، یعنی تمام مقدمات رو و مطالب رو دوباره از نو مطرح نمی کنیم، خصوصا با توجه به این مفروض که اکثر دوستان، من این توفیق رو داشتم که خودم باهاشون کلاس داشتم و خلاصه مباحثی رو که در کارشناسی با هم مطرح کردیم من اکثرش رو اینجا مفروض میگیرم و به تکرار اونا نمیپردازیم و میخواییم یه راست بریم سراغ همین متونی که میخواییم طرح بکنیم. خب اینم یه نکته پایانی هم که توی جلسه اول مطرح میکنیم، این که ما ارزشیابیمون اگر در اون طرح درس دیده باشید، یه مقدار آدم فهم میکنه که من حساب کتاب بلد نبودم، یعنی جمع بزنیم 23 نمره میشه. این رو از این جهت آوردم که اصلش در واقع عرض بکنم که دو تا بخش داره، چون آموزش از ما میخواد که حتما امتحان برگزار بشه و حداقل نیمی از نمره امتحان باشه. ما 10 نمره رو برای یک آزمون پایان ترم در نظر میگیریم، ولی 10 نمره غیر از اون رو اختصاص میدیم به مقالات و پژوهشی که دوستان انجام میدن و از همین آغاز ترم در فیسش باشید. انتخاب موضوع و قلمرو موضوع و بحث برمیگرده به خودتون، دستتون بازه، آزادی کامل هست، منتها با این قید که در چارچوب کلی فضای مباحثی که ما داریم مطرح میکنیم، یا به لحاظ محتوا یا به لحاظ حداقل چارچوب تاریخی قرار بگیره و طوری هم باشه که بذاریم در موردش با هم گفتگو بکنیم، بحث بکنیم. اگر چیزی خب بالکل از مطالبی که ما مطرح میکنیم یا چیزی که من احیانا درش ورود دارم بیرون باشه، من خلاصه مساهمتی نمیتونم داشته باشم، فقط میخونم با چارچوبای سوری ببینم که واقعا چقدر پژوهش جدی شده یا نشده. پس از جهت موضوع و تعیین موضوع دستتون بازه، از جهت حجمش و ضوابط سوریش سعی بکنید که حتی المقدور این رو به یک مقاله شسته رفته علمی پژوهشی با تمام ضوابطش و قواعدش نزدیک بکنید، از مثلا حدود 7000 کلمه تا حد اکثر 8000 کلمه باشه، منابع اولی منابع ثانوی داشته باشه، طرح مسئله ناظر به پژوهش‌های تاکنونی باشه، حرف جدیدی باشه حتی المقدور. حالا نمیگم همه باید یه اجتهاد بکر و نوین فلسفی داشته باشن، ولی یک پژوهش جدی در واقع در سطح تحصیلات تکمیلی باشه و عرض شود که با یک مقدمه ورود خوبی و یک جنبندی و نتیجه گیری خوبی موضوع بس پیدا بکنه، طرح بشه. و برام اصل همین مقاله و پژوهش هاست، یعنی اون 10 نمره آزمون پایان ترم روی الزام‌های اداری و دانشکده‌ای می‌ذاریم و یا نه اصل اینه که در تحصیلات تکمیلی دانشجو بتونه پژوهش بکنه و مدرس هم در تعامل باشه برای پیشبرد این پژوهش‌ها و بحثایی که روش صورت می‌گیره. این پس کل 20 نمره ما هست، منتها از هر دو سو، یعنی چه از سوی آزمون پایان ترم چه پژوهش، من یک بخشی رو باز گذاشتم که اگر دوستان مایل بودن، چون کلاس ارشد رو نمی‌خوام صرفاً متکلم وحده باشم، در مورد این موضوع پژوهش اگر خودتون مایل بودید میتونید به صورت کنفرانس کلاسی یک بخشی از کلاس رو هم اختصاص بدیم که این رو طرح بکنید، بیان بکنید و این رو به بحث بذاریم و به نقد بذاریم. اگر خودتون تمایل داشتید، چون کلاس حضوری نیست و این مدار ادارش سخته و تعداد دوستانم زیاده، شاید عادلانه نشه، من این رو الزام و اجباری نمی کنم و میذارم به در واقع پیشنهاد و داوطلبی خود دوستان و به همین میزانم که داوطلبی است، اگر کسی این قبول زحمت رو بکنه و ارائه‌ای در خصوص موضوعش و بحثش داشته باشه، من این رو به عنوان نمره اضافه و نمره ارفاقی لحاظ میکنم. و نهایتاً هم که این حالا دیگه شأن شما، عجل از این ماجرا هست، ولی این دیگه تنها کاری بود که ما از دستمون برمیاد به جای این حضور غیاب و داستان و اینا، برای اینکه نظم جلسات و اینا هم برقرار بشه، من یکی دو نمره رو لحاظ میکنم برای مشارکت فعال در کلاس و شرکت در مباحث و کارها و اینها، که این دیگه کاملا سیاله، یعنی حالا چه جوری به چه شکل باشه در موردش خیلی دیگه اهمیتی نداشت برام که فکر خاصی بکنم و بارون بندیش بکنیم و از این داستانا. فقط بهانه است برای اینکه حتما در کلاس مشارکت داشته باشید و کلاس مجازی رو خلاصه کلاس محسوب بکنید به صورت فایل صوتی که آدم بعداً گوش میده و اینها، یا منفعلانه باش برخورد بکنید، به این شیوه نباشه. یعنی اینم مثل کلاس، و حالا که به خاطر این بیماری ما مجال کلاس حضوری رو نداریم، قرار نیست که کل مجال کلاس و بحث رو از دست بدیم. و کلاس هم جای بحث و مشارکت و گفتگو هست، یعنی اگر گفتگو نباشه، بحث و مشارکت نباشه، تبدیل میشه به سخنرانی، که من خودم ترجیح میدم سخنرانی رو تبدیل بکنم به مطالب نوشتاری و دقیق‌تر و پژوهشی، و این سخنرانی یه طرفه خیلی کسی طرفی ازش بر نمیبنده. خلاصه از این جهت هم دوست داشتم که کلاسمون پویا باشه و مشارکت و بحث و نقد و خلاصه کنفرانس و همه این عناصری که باعث می کلاس دو طرفه باشه، ما بتونیم در این ترم هم ازش بهره مند باشیم. خب من بیشتر از این دیگه تصدی نمیدم و خستتون نمی کنم. جلسات اول رو در هر ترم من معمولا به ذکر این نکات بسنده می کنم که دیگه از جلسه دوم فقط متمرکز بشیم بدون هیچ حواشی و زوائدی، فقط روی موضوع، و میگذاریم انشالله بحث رو از جلسه آینده فشرده و دقیق با هم پیش میبریم و نظم کلاس رو هم اینجوری ایجاد میکنیم که مثلا یک ساعت رو برای تقریر مطلب در نظر میگیریم و نیم ساعت و یک ساعت بعد از اون رو میتونیم گفتگو بکنیم و بحث بکنیم، و یعنی اون نیم ساعت بعدش کلن، یا تا یک ساعت بعدش دو ساعت کلاس هست، زمان هست برای گفتگو. یک ساعت و نیم هم که زمان گذشت، دوستانی که دوست داشتن تشریف ببرن میتونن تشریف ببرن، دوستانی که دوست داشتن بحث رو ادامه بدن میتونیم باشیم و با هم گفتگو بکنیم تا دو ساعت یا حتی بیشتر. اینم از این نکته. و حالا تو همون یک ساعت تقریر هم هر جا سوالی پیش اومد یا هر جا بحث به نقطه‌ای رسید، هم میتونید طرح بکنید، هم من خودم نگه میدارم، میگم تا اینجا اگر بحثی هست بفرمایید، و خیلی نمیخوایم حالا خشک و فرمال اینا رو پیش ببریم. و عرض شود که دیگه از نکاتی که بر جلسه اول مطرح میکردم چیزی الان به ذهنم نمیرسه. حالا اگر شما نکته سوالی بحثی دارید دیگه بفرمایید، در خدمتون هستم. من مطالبم برای این جلسه به اتمام رسید. سوالی هست احیانا یا نکته ای، ملاحظه ای، بحثی حتی درباره این نکات سوریه برگزاری کلاس و اینا که عرض کردم؟